به توجهتون قرار بگیره. میرسیم به ساعت 20:30.
مستند
فرهنگ. چهره ای تکیده و آفتاب سوخته که سن کمش رو کمی بیشتر نشون میداد. لبخندی که معمولاً گوشه لبش بود و حجب و حیایی که در برخورد با دیگران داشت نشونه هایی بود که میشد اون رو با اونا شناخت. از شهرت پرهیز داشت. هنوز هم سالها از اون جنگ پرشکوه گذشته و همچنان گمنامه. فرمانده جسور، محبوب و دوست داشتنی لشکر ده سید الشهدا علیه السلام تهران، حاج کاظم نجفی رستگار.
اطراف شهر ری متولد شد. سوم فروردین سال 1339، دومین پسر یک خانواده پر جمعیت 9 نفره، پسری که اسمش را کاظم گذاشتم. کودکی کاظم جز دیدن زحمات پدر و به خاطر سپردن خاطرات به ظاهر تلخ اما باطنن شیرین، نشستن سر سفره نان حلال پدری که کشاورز بود و تنها دلخوشیش کسب روزی حلال، چیز تعریف کردنی زیادی نداشت. سال 42 که اولین جرقه های انقلاب زده شد، کاظم 3 سالش بود. نزدیکی گرفتن دیپلمش که شد، انقلاب در شرف پیروزی بود. آن وقتها او کارش این بود که مواد منفجره دستساز بسازد و بین مبارزان پخش کند. ساواک شناساییش کرد و تا پیروزی انقلاب تحت تعقیب بود. بخت یارش بود که انقلاب پیروز شد و ورق برگشت. سال 1358 در پادگان ولی عصر تهران اسم نوشت که عضو سپاه پاسداران شود.
من خودم آموزش های سخت دیده بودم، تو هوابرد خدمت کرده بودم، به دوره چرخ بازی دیده بودم و تو مانور بزرگ ارتش هم شرکت کرده بودم. این سری تجربیاتی داشتم، این تجربیاتی میمونم توی درس و آموزشی بود برای بچه هامون پیاده میکردم تو پادگان. توی یکی از نمونه هاش مثلا میبردیم بچه ها رو دیوار پادگان، یه دیواری که 30 سانته روی دیوار میدویم.
داوود فرخزاد، همرزم شهید.
بعد پشت پادگان توحید یه دریاچه بود، الان نیزار باطلاق هست. میبردیم الان توی باطلاق ها، بعد میبردیم سینه خیز، بعد میبردیم توی میدون موانع. یه شرایط خیلی سخت آموزش میدیم. یکی از کسانی که دو سه نفر از این دوستانی که هست، یکی آقای کلهر بود، یکی آقای شیری بود که با جناب آقای کاظمی، یکی خود کاظم بود، جز نیروهای خیلی تحت امر و مطیع بودن که حرکات که میدادیم یا رو موانع میبادیم اینا خیلی سریع و خوب انجام میدادن، هیچ نارضایتی و شکوه هیچ موقع نداشتن. سختن این حرکات و تاکتیک هایی که ما اجرا میکردیم جز هنرجوهایی بودن که مثلا هیچ موقع من ندیدم اعتراضی بشه یا شکفاییی داشته باشه.
فرمانده واحد عملیات پادگان توحید بود که 31 شهریور سال 59 آمد و جنگ شروع شد. کاظم برای گذراندن دوره تخصصی رنجری تحت نظر شهید چمران به کردستان رفت. با چمرانی که وزیر دفاع بود اما بیشتر وقتش را در خط مقدم جبهه می گذراند. موقع پاکسازی شهرهای پاوه و مریوان و مهاباد و چند شهر دیگر از ضد انقلاب کردستان، کاظم هم همراه چمران همه جا حاضر بود. اینها اولین تجربه های عملی او و خیلی دیگر از بچه های سپاه در کارهای نظامی بود. از کردستان که برگشت دیگر آن کاظم سابق نبود. با تجربه و کار کشته شده بود. باید تجربه اش را در جایی به کار می بست. به جبهه جنوب رفت. بستان تازه آزاد شده بود و کاظم با گردانی که تازه مسئولیتش را به عهده گرفته بود رفت جذابه. آن طرف خط مقدم این صدام بود که به پاسگاه مرزی نبع آمده بود تا قولی را که به خبرنگارها داده بود عملی کند. یکی دو روز پیش در جمع خبرنگارهایی که از پیروزی ایران در بستان می‌پرسیدند، ادعا کرده بود اینها همه دروغ‌های تبلیغاتی است و بعد برای اثبات حرفش قول مصاحبه بعدی با آنها را در بستان داده بود. حمله صدام با 500 تانک علیه شهر شروع شد. حمله سختی هم بود. همه رزمنده‌های حاضر در خط و از جمله گردان میثم به فرماندهی کاظم باید در مقابل دشمنی که رئیس جمهور عراق خودش هدایتش می‌کرد مقاومت می‌کردند.
تمام اسلحه ما گیر کرد. شن بود، ما تا حالا تو منطقه شنی اصلا عملیات نکرده بودیم.
علی تاجیک، همرزم شهید.
وقتی ما دویدیم توی منطقه اومدیم تیراندازی بکنیم، یه دونه از این اسلحه ما تیر شلیک نکرد. یه دونه، فقط یه دونه اسلحه ما رو ثابت نیا بود، محمود ثابت نیا. اون یه اسلحه تیراندازی کرد. اونم اسلحه‌اش آلمانی بود فکر می‌کنم. مال خودمون هیچ کدوم. همش گیر کرد. کاظم اون روز دوید تا رسید به این انبار آرپیچی اینا. رسید اونجا، بدونیم اونجا اسلحه کلاش اینا زیاد داشتن. با اسلحه کلاش و با همون آرپیچی خود اینا با اینا شروع کرد جنگیدن.
کار که بالا گرفت، حساسیت عملیات هم بیشتر شد، انقدر که امام هم نگران شد. از دفتر امام با قرارگاه جنوب تماس گرفت، اما فرمانده محور جنوب خیالشان را راحت کرد. گفت که یک گردان از بچه های تهران دارند با چنگ و دندان جلوی صدام مقاومت می کنند تا نیروهای پشتیبان سر برسند. امام هم گفته بود سلام مخصوص من را به تک تک بچه های این گردان برسانی. هرچه بود بالاخره صدام شکست خورد و بستان در دست ایران ماند. عملیات سرنوشت ساز بعدی با فاصله کمی از عملیات فتح المبین در راه الی بیت المقدس و این بار به قصد آزادی خرمشهر. حاج احمد متوسلیان فرماندهی یک گردان را به او سپرد تا کاظم به عنوان کادر تیپ 27 محمد رسول الله در این عملیات شرکت کند. عملیات موفق بود، خرمشهر آزاد شد.
وقتی حاج گردان رستگار در عملیات بیت المقدس پشت نهر عرائز میاد، یه تنه در مقابل یه لشکر با یه گردان در واقع پیاده نظام که سلاح سنگینش آرپیجی هفته میاد و دژ شلمچر رو دور میزنه و جاده شلمچر رو قیچی میکنه و پشت نیروهای عراقی رو میبنده، این نشان از یک در واقع ابتکار و جسارت و شجاعتی که در این فرمانده خودش نشون میده و مصداق کم منفعت قلیله غلبت فتح کثیره رو اونجا نشون میده به صحنه عملیات.
محسن سوهانی، همرزم شهید.
وقتی که این حاج کاظم نشون میده، معلومه که فرماندهان بالادستی از ایشون باید به عنوان یک فرد ویژه در واقع یاد بکنن.
بینندگان ارجمند، در منطقه عملیاتی حمله بیت المقدس هستین، حمله پیروزمندانه، در کنار برادرمون به عنوان فرمانده تیپ محمد رسول الله.
کاظم عاشق حاج احمد بود، مثل پدرش دوستش داشت. این شد که بعد از آزادی خرمشهر که حاج احمد فرماندهی نیروهای اعزامی به لبنان را به عهده گرفت، کاظم هم با او رفت، اما قرار نبود در آنجا بماند. کمی بعد با این جمله امام که راه قدس از کربلا می گذرد، همه نیروهای اعزامی به لبنان جز گروهی نسبتاً کوچک به ایران برگشتند. همانجا بود که بزرگترین و تلخترین خاطره زندگی کاظم و بسیاری از دوستانش هم رقم خورد. واقعه اسارت حاج احمد متوسلیان در لبنان. کاظم و دوستانش به هر دری زده بودند تا هر طور شده حاج احمد را آزاد کنند، اما نشد. 4 ماه بعد که کاظم به ایران برگشت، یکی از کسانی بود که برای تشکیل تیپ جدیدی به نام سید الشهدا از آنها دعوت کردند. بیشتر نیروهای تیپ تازه وارد سپاه شده بودند. تجربه شرکت در عملیات نداشتند. امکانات نظامی و تدارکاتی تیپ هم چندان نبود. همه اینها باعث شد تیپ تازه تشکیل که اتفاقا بعد از انصراف علی موحد مسئولیتش به عهده کاظم گذاشته شده بود، در اولین عملیاتش ناموفق باشد. برای کاظمی که فوق‌العاده به سلامت نیروهایش حساس بود، این ماجرا خیلی دردناک بود. اما در عوض باعث شد آنها تصمیم بگیرند در حمله های بعدی بهتر عمل کنند و از قضا نتیجه هم گرفتن.
تمام این بچه‌ای که بعد اومدن توی لشکر، همه اینا تو 27 بودن دیگه، همه به خاطر اون ارادتی که به کاظم پیدا کرده بودن، چون کاظم خیلی بچه خوبی بود، خیلی دوست داشتنی بود.
علی تاجیک همرزم شهید
خیلی راحت میدونی بچه‌ها جذبش می‌شدن، با اینکه کم سن و سال بود. مثلا خب احمد غلامی شما نگاه کنیم با کاظم، میدونی چند سال کاظم بزرگتر بود؟ یا خود من میدونی حداقل 7 8 سال از کاظم بزرگتر بودم، یا ثابت نیا میدونی از کاظم خیلی بزرگتر بود سنن، ولی بچه‌ها ارادت خاصی داشتن بهش.
اعتقادشون به این بود که ما در پرورش استعدادها و نیروهای جوانی که وارد میشن باید وقت بذاریم.
محسن سوخانی همرزم شهید.
برای همینم حقیقتا ما در یه مقطع مثلا یک دو سه ساله‌ای که از عمر تیپ سید شهدا علیه السلام گذشته بود، ما بهترین و لایق‌ترین فرماندهان رو در رده فرمانده گردان، فرمانده محور و فرمانده گورهان لشکر سید شهدا داشت که از خود این بدنه این نیروهای کادر اومدن کادر اصلی لشکر انجام دادن. این نتیجه تفکر درست و صحیحش کاظم بود که بر محور آموزش میچرخید. خب نیروهایی که اومده بودن در کلاس‌های آموزشی آموزش ندیده بودن.
در عملیات بعدی یعنی ولفجر دو هم که کاظم و نیروهایش در منطقه حاج عمران در خاک عراق میجنگیدند، با اینکه ترکش به فک کاظم خورده بود، تا روزی که تیپ مشغول انجام عملیات بود نیروهایش را تنها نگذاشت. نتیجهش هم این شد که رادیوی عراق بعد از آن شکست سخت او را به اسم نام ببرند و به او بد و بیراه بگویند.
در جزیره مجنون، وقتی در ضلع شرقی جزیره جنوبی قرار گرفتیم، روی پد که عرضش 5 6 متر بیشتر نیست، مثلا 7 متر یه جاده است، از چپ و راست با تانکای تی 72 داریم میخوریم، از آسمون بارون گلوله میاد، هلیکوپترهای دشمن مدام دارن گلوله بارون میکنن خطا، و هواپیماهای دشمن برای اولین بار خط مقدم رو بمبارون میکرد. یعنی میگه 23 دشمن روی نیروهای ما شلیک گلوله میکرد. اصلا یه همچیزی اتفاق نیفتاده بود حتی در عملیات قبلی ما.
محسن سوخانی همرزم شهید.
در یه چنین منطقه‌ای که جای واقعا نفس کشیدن نبود، یعنی شما میخواستید استنشاق بکنید، حالا جدا از اینکه گازهای شیمیایی میزدید چی؟ دود استنشاق میکردید به لحاظ حجم آتیشی که دشمن تو منطقه میریخت. یه پیام رسید، یه خط، حضرت امام فرمودن باید جزایر حفظ بشه. پیام سه کلام است، باید جزیره حفظ بشه. وقتی این پیام میرسه به گوشه حاج کاظم و به گوشه بچه ها، چنان مقاومتی از خودشون نشون دادن که این نمونهش، من نمونه از خروار میگم که یک کسی مثلا شهید بزرگ یا شهید مرتضی حمزه دولابی که فرمانده گردان حضرت قاسم بود، ایشون خط مقدم بود نیروهاش. حاج کاظم به من گفتش که تمام ارتباطات بیسیم قطع شد. حاج کاظم به من گفتش که برو بگو که مرتضی نیروهاش جمع کنه بیاد عقب. من با موتور شروع کردم رفتم به سمت خط مقدم. حالا خط مقدم خود اونجا هم که بودیم خط مقدم بود، فرق نمی‌کرد، یعنی اینجا آتیشش بیشتر بود خط مقدم. حد فاصله مثلا 500 متر فاصله بود تا جایی که مرتضی حمزه دولابی رحمت الله علیه. من با موتوری مسیر رفتم، حالا از میون پیکر متحر شهدا از چپ و راستمون تیر مستقیم تانک اومد، من رسوندم خودم به شهید دولابی. بعد گفتم که این دستورهاش کاظمه، شما بلند شد نیروهاتو جمع کن، مجروحارم جمع کنیم، پنجامت بیام عقبتر پشت کانالی که الان آماده است، بچه تخریب مواد گذاری کردن، شما نیروتونو بیارید این و اینجا رو ما منفجر کنیم. من وقتی مرتضی رو دیدم، دیدم که پاشو با سیم مثل این چیزا بسته، زانوشو محکم بسته که حرکت نکنه، نشسته توی سنگر افراروبایی. گفتم پاتو چرا بستی؟ گفت یعنی این که نشستم دیگه، یعنی که من اینجا هستم، تا زنده هستم اینجا هستم. بهش گفتم که خب دستوره باید دستور اجرا کنیم. گفت نه، دستور امام است، نباید تخته کنیم، حکم ولیم بالاتر از حکم فرمانده. میدونم فرمانده هم درست میگه. یک، دو تا وقتی که این شهدای دوره بر من هستن من ننجا تکون نمیخورم. هر وقت نیروهای من اومدن اقعا منم پنجاب میام اقعا. من هرچی اصرار کردم قبول نکرد. خیلی دی اصرار کردم، دو تا مجروح، یکی دستش قطع شده بود، یکم تو چشمش تکش خورده بود که نشد. گفت این دوتا رو تو بردار. ما این دوتا رو سوار موتور کردیم، حرکت کردیم. دست رقضا شد مثلا 200-300 متر دور نشده بودیم. یه تیر مستقیم تانک اومد یه نفر از اینا رو برد. نفر دوم بود. گرفتش، یعنی تیر مستقیم تانک گرفتش برد. ما تعادل موتور به هم خورد، بلند شدیم، خلاصه رسوندیم خودمون. حالا از چپ و راستمون تیر میاد از کنار. من موقعی که رسیدم با حاج کاظم گفت اومد مرتضی عقب؟ گفتم نه نیومد. گفت چرا نیومد؟ گفتم دلیلش این بود که حکم امام، دستور امام بالاتر از دستور حاج کاظم. علی‌الظاهر باید اخم تخم میکرد. حاج کاظم گفت نه، یه حرف زد ماشاءالله به حرف.
فرماندهان 8 سال دفاع مقدس در قاب مستند از رادیو فخر.
مجروحیت بعدی کاظم در عملیات خیبر بود، جایی که رزمنده ها باید با پیشروی در هور دو جزیره شمالی و جنوبی مجنون را تصرف می کردن و این کار را هم کردن. اما دشمن که غافلگیر شده بود سعی کرد شکستش را با بمباران گسترده شیمیایی جزیره تلافی کند. جز شیمیایی گلوله باران شبانه روزی جزیره ها هم بود، اما هر طور بود با مقاومت سرسختانه همه رزمنده های حاضر در عملیات بالاخره خط تثبیت شد و پل متحرک خیبر که حدود 14 کیلومتر طول داشت نصب شد تا به وسیله آن ارتباط خط مقدم با پشت جبهه برقرار بشه. مقاومتی که با شهادت و مجروحیت تعدادی از بهترین فرماندهان لشکرهای ایران همراه بود. شهادت همت، شهادت حمید باکری، مجروحیت حسین خرازی و کاظم هم از این گردونه بی نصیب نماند و مجروح شد. اما چندان جدیش نگرفت. کارهای زیادی مانده بود که باید انجامش میداد.
حاج کاظم خودش کسی بود تا منطقه رو نمیدید و روش پا نمیذاشت، اجازه نمیداد که نیروش وارد عملیات بشه.
محسن سوخانی همرزم شهید.
حاج کاظم خودش تا جزیره مجنون ندید، با اینکه منطقه عملیات ما باید عبور میکردیم از یگانها. مأموریت شناسایی ما در خیبر یه مأموریت ویژه بود. ما هم برای لشکر 27 شناسایی کردیم، هم برای خود لشکر، هم در طلایه محور طلایه ما تو مرحله شناسایی کار کردیم، هم در جزیره مجنون. در هر دو منطقه حاج کاظم رأسا خودش اومد پا گذاشت تو منطقه، یعنی همراه نیروهای اطلاعات اولیه اومد مسیرهایی که بعد نیروهاش عملیات میکردن اومد چپ چک کرد، اومد توی منطقه، به سنگر کمین دشمن رسید، از سنگر کمین دشمن عبور کرد، پاشو تو جزیره مجنون گذاشت قبل از عملیات تا ببینه این سرزمینی که بناسوش عملیات انجام بده کجاست، اینجایی که داره فرماندهی میکنه و نیروهاش هدایت میکنه کجاست. این قابلیتایی بود که حاج کاظم از خودش داشت. اینطور نبود که نسبت به منطقه دشمن بیگانه باشه، حالا بخواد بگه به چپ برید به راست برید.
20 روزی بعد از پایان عملیات خیبر فرمانده سپاه مأموریت جدیدی به تیپ سید الشهدا واگذار کرد. باید 25 کیلومتر مربع از منطقه عملیاتی را که پر از سیم خاردار، بشکه‌های فوگاز، انواع مین و کانال‌های آب با عرض زیاد بود پاکسازی می‌کردند. با اینکه تازه عملیات خیبر تمام شده بود و تیپ احتیاج به تجدید قوا داشت، اما ضرورت انجام این کار باعث شد کاظم فرماندهان گردانهایش را در یک سنگر 6 متری درست در خط مقدم جمع کند و با آنها اتمام حجت کند. با طراحی آتش و تاکتیکی که اجرا شد توانستند میدانهای مین را جمع و خاکریز مورد نظرشان را بزنند، خاکریزی که با کمینهای دشمن 40 متر بیشتر فاصله نداشت. کار که تمام شد وقتش بود تا بچه ها کمی استراحت کنند.
ارتباطی تیپ با منطقه داره؟ حتی در جلسه با مسئولی منطقه چند بار داشتیم، ولی خب ما اینو خودمون باز ضعیف میدیم، ولی خب چون سر اون اونجا بیشتر گرمه تو منطقه، انتظار داشتیم که منطقه بیشتر به تیب مراجعه کنه.
در فاصله 6 ماهه بین پایان عملیات خیبر تا ماه رمضان آن سال، جبهه تقریبا ساکت بود. برای کاظم که تازگی ها به شیوه جنگ انتقاد داشت و مصر بود تا هر طور شده نظرش را به اطلاع حضرت امام برساند، فرصت خوبی بود تا ایدهش را عملی کند. با دوستانش با دفتر امام تماس گرفتند و درخواست ملاقات کردند. اما دفتر امام گفتند نظر امام این است که مسائلشان را به رئیس جمهور بگویند. این شد که پیش رئیس جمهور رفتند و آنچه را به نظرشان می رسید به ایشان گفتند.
ایشون اینقدر بزرگوار بود، خود کسی را فرمانده تیپ به هم ورش دارن، میره مثلا حالا تو خونه نشین میشه، یا خیلی بیریا خیلی متواضعانه بلند شد رفت تداوم آموزش پادگان امام حسین که الان دانشگاه امام حسینه، رفت تو تداوم آموزش.
داوود فرخزاد همرزم شهید
رفت تو تداوم آموزش ثبت تجربیات جنگ.
دیگر چیزی تا به دنیا آمدن اولین بچه کاظم نمانده بود و هنوز در اسلام آباد بودم. دست زنش را گرفت و او را از اسلام آباد آورد تهران. اما در تهران هم بیکار نبود. به پادگان امام حسین می رفت و به نیروهای داوطلب آموزش تاکتیکی می داد. بچه که به دنیا آمد، او هم راهی جبهه شد. 3 روز بعد از رسیدنش به منطقه، برای انجام عملیات شناسایی به عمق خاک عراق در غرب دجله قرار بود عملیات بعدی ایران یعنی بدر همانجا انجام شد. روز 25 اسفند 1363 و در گیرودار عملیات بدر بود که راکت دشمن کنارش زمین خورد. کسی اطرافش نبود، یا اگر بود فرصتی برای عقب آوردنش نبود.
آقایم تو معراج شهدای اهواز شروع کردیم تو جنازه های چرخیدن. جنازه حاج حسن بهمنی رو پیدا کرد، جنازه ناصر شیری هم پیدا کردیم، هر چی گشتیم جنازه حاج کاظم پیدا نکردیم.
محسن سوخانی همرزم شهید:
به جرئت بگم من 2 تا 3 تا کانکس از شهدا را یکی تو کانکس جابجا کردم، چهرهشون نگاه میکردم، تیکایی که مثلا بمبارون شده بود. چند ساعت من عقب جنازه هاش کاظم گشتم، جنازه بیدنش یادم اومد به یه مطلبی از هاش کاظم. یه بار از پادگان الله اکبر داشتیم میرفتیم طرف سر پل زهاب، به من گفتش هاش کاظم امروز چند شنبه هست؟ گفتم 1 شنبه. گفت میدونی 1 شنبه روز کیه؟ گفتم آره، روز آقا امیرالمومنین، روز حضرت زهرا سلام. گوه یه روزه واسه ما میخونی؟ ما هم شروع کردیم براش همجوری زمزمه کردن روزه حضرت زهرا سلام میخون. یادم اون سرازیری پاتاق میرفتیم، انقدر حاج کاظم گریه کرد، من دیگه لحظه سکرم که داره اصلا قش میکنه، مجبور شدم ماشین زدم کنار اومدم. نه آب چیزی تو ماشین نداشت، یه خود شونه هاش مالش دادیم، یه خود حالش بهتر شد ولی گریهش قد نمیشد. برگشتیم تو ماشین یه دعایی کرد، گفت محسن میدونی من چی میخوام از خدا؟ اگر خدا به من شهادت نصیب کرد، منم میخوام جنازه مثلا من نشه چی بچی. و مثل حضرت زهرا قبرم نداشته باشه، یعنی میشه؟ این تو ذهن من بود. نماز من سلام دادم، اومد تو ذهنم که هاش کاظم یه همچیزی رو خواست. رو کردم به این بچه هایی که تقریبا اکثر بچه لشکر ما دادن میگشتن، گفتم بعید میدونم جنازه هاش کاظم بده، برین هاش کاظم جنازه نده. اخوی هاش کاظم این همه بودن، گفتم چه حرفی شما میزنی؟ خب این جنازه ناصر، این جنازه حاج حسن بهمنی رو با هم بودن، اینا تخلیه کردن، این اشتباه بردن جای دیگه. گفتم من بعید میدونم حاج کاظم جنازه ای داشته باشه.
13 سال بعد گروه تفحص شهدا پیکر او را همان جا که راکت دشمن فرود آمده بود پیدا کرد. روی تابوتش نوشته بودن سردار رشید اسلام شهید کاظم نجفی رستگار و چه فامیلی برازنده ای داشت.
ساعت 20:55 دقیقه رادیو فرهنگ.
از همدلی تا همزبانی،
دعا یعنی این که ما با خدای متعال حرف بزنیم، از خدای متعال بخواهیم. بنده خیلی هم امیدوار هستم به دل پاک و صاف جوانها به خصوص و عناصر مؤمن و متقی و پرهیزگار میتوانند با دعا و توسلات و با طلب شفاعت و وساطت از ائمه اطهار علیهم السلام و طلب کمک از اون بزرگواران و توسل به ائمه اطهار علیهم السلام میتوانند خیلی از مشکلات رو برطرف کنند. به طور مشخصم آدم بخواد توصیه کنه، من توصیه میکنم دعای هفتم صحیفه سجادیه رو که در مفاتیح هم هست، این دعا یا من تحل بهی و عقد المکاره و یفتح بهی حد الشدائد، این دعا دعای خیلی خوبی است، خوش مضمونی است، با توجه به معنا این دعا رو بخونن و از خدای متعال بخوان با این الفاظ زیبا.
خشخش صدای پای خزان است، یک نفر در را به روی پاییز وا کند.
ای باغبان ای باغبان، آمد خزان آمد خزان، بر شاخ و برگ از زرد دل بنگر نشان بنگر نشان، صد بی زبان هرگز نباشد بی سبب، گریان تو چشم و خشک لب، نبود کسی بی درد دل، رخ زعفران رخ زعفران، جهان پر نور کن، این هندوان را دور کن، مرده را محرور کن، افسون بخوان افسون بخوان، گلزار را پر خنده کن، وان مردگان را زنده کن، پرهش را تابنده کن، هی نال ایام